بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران که صدای حقیر رو میشنوید، امیدوارم سالم و تندرست باشید. خب، متاسفانه نزدیک به جلسه برق منزل ما و کلا محله ما قطع شد و فایلی که آماده کرده بودیم توی سیستمی بوده که نیاز به برق داره، ولی انشالله بتونیم جلسه رو را بندازیم و مطالب رو بگیم و انشالله خلالی پیش نمیاد، منتها اگر خلالی پیش اومد دیگه بدونید عذرش اینه. در مقدمه جلسه قبل، متاسفانه با توجه به اینکه ذهنم یه خورده درگیر همین وصل اینترنت و این چیزا بود، سهواً دو تا مطلب رو دقیق بیان نکردم. مطلب اول در مورد نام جناب بخاری بود که در جلسه پیش گفتم محمد اسماعیل بخاریه، ولی نام صحیحش محمد ابن اسماعیل بخاریه. این سهو لسان بوده. مطلب بعدی در مورد وفات بخاریه، باز هم سهو لسان رخ داد. ایشون متوفای 256 هستند، بنده سهوا گفتم 295 یا 96، حالا تا جایی که یادمه. این اصلاح میکنیم که ان شاء الله دوستان مطلع باشند. خب، برسیم به بحث جدیدمون. ما در جلسه پیش عرض کردیم که بخاری دو تا شرط داره توی صحیح بخاری، البته خودش تصریح نکرده به این دو تا شرط، منتها علمای حدیث و محدثینی که بالاخره فنشون حدیثه، با بررسی کتاب بخاری این دو شرط رو استخراج کردن. شرط اول که بیان شد دیگه تکرار نمی کنیم، و اما شرط دوم در مورد اتصال سند هست که بین بخاری و بین مسلم در مورد اتصال سند و شرط اتصال سند اختلافی که ما الان تفصیلا بیان میکنیم. ببینید، نیاز هست یک مقدمه ای رو بیان کنیم و در ادامه انشاءالله شرط بخاری رو بیان بکنیم. مقدمه اینه: هر حدیثی که بخواد صحیح باشه و به اون صحیح اطلاق بشه، حتما حتما باید 5 ویژگی رو در خودش به وجود بیاره یا داشته باشه. اون 5 ویژگی اینن که الان بیان میکنیم و همه اتفاق نظر دارن که این 5 ویژگی اگر در یک حدیثی پیدا شد، اون حدیث میشه حدیث صحیح. در غیر این صورت، این حدیث صحیح بهش اطلاق نمیشه. این 5 ویژگی رو به ترتیب من خدمت شما بیان میکنم. ویژگی اول اینه که حدیث راویانش باید همه عادل باشن، همه باید عدالت داشته باشن. حالا این عدالت چیه؟ به چه شکل ما میفهمیم که عادل هستن یا عادل نیستن؟ اینا رو ما توی مباحث علم الحدیثمون بیان کردیم. پس ویژگی اول، راویان حدیث صحیح باید عادل باشن. ویژگی دوم، باید همه راویان ضابط باشن، ضابط داشته باشن. ضابط چیه؟ میگم اینا توضیحاتش گذشت. ویژگی سوم، این حدیث بین راویانش باید اتصال سندی باشه. یعنی چی؟ یعنی هر راوی باید حدیث رو از ما فوق خودش شنیده باشه و بین این راوی و ما فوقش فاصله نباشه، به صورتی که همدیگر رو نه درک کردن و نه دیدن. مثل اینکه یک راوی مال قرن دومه و راوی دیگه مال قرن پنجمه، این دوتا نمیتونن از هم دیگه روایت نقل کنن و اصطلاحاً میگیم اینجا اتصال سندی نیست. چرا؟ چون بینشون 3 قرن فاصله است و عملا امکان نداره این از قرن مثلا قرن قرن پنجمی از قرن دومی روایت نقل کنه، قطعا ازش نشنیده چون فاصله زمانی زیادی هست. پس در حدیث صحیح ویژگی سوم و شرط سوم اینه که اتصال سندی باشه. اتصال سندی یعنی چی؟ یعنی همه راویان از همدیگه روایت رو شنیده باشند و استماع کرده باشند. ویژگی چهارم اینه که حدیث علت قادحه نداشته باشه که توضیحش گذشت. ویژگی پنجم اینه که حدیث شاذ نباشه. خب اینها هر حدیثی این پنج شرط رو داشته باشه بهش میگن حدیث صحیح. شرط بخاری، شرط دوم بخاری مربوط به بحث اتصاله که میخواییم در موردش بحث کنیم. این پنج شرط برای هر حدیث صحیحی وجود داره. حالا شرط دوم بخاری مربوط به اون بحث اتصاله. ببینید همه محدثان اهل سنت میگن یک حدیث باید اتصال سندی داشته باشه، منتها در مورد کیفیت تحقق این اتصال اختلاف نظر هست. پس همه میگن باید اتصال سندی باشه، اصلا شرایط حدیث صحیح اینه که اتصال سندی باشه، منتها کیفیت اتصال، این اتصال به چه شکل باید باشه، در مورد این اختلاف هست. بخاری یک نظر داره در مورد کیفیت، مسلم صاحب صحیح مسلم یک نظر دیگه داره. ما انشاءالله در این جلسه نظر جناب بخاری رو بیان میکنیم، در جلسات بعد میرسیم به نظر مسلم و اونجا انشاءالله نظر اون رو بیان میکنیم. خب بخاری چی میگه؟ بخاری میگه اتصال وقتی رخ میده و من اون رو به عنوان اتصال قبول دارم که این دو راوی که از همدیگه روایت میکنن باید برای من بخاری ثابت بشه که حداقل یک بار همدیگر رو از نزدیک دیدن، باید این برام ثابت بشه. حالا از خود این حدیث ثابت میشه که دارم نقلش میکنم، یا اگر از خود حدیث ثابت نشه از احادیث دیگه یا از اقوال علمای رجال باید برام ثابت بشه. پس من بخاری اتصال رو اینگونه تعریف میکنم که دراوی باید همدیگر رو حداقل یک بار ملاقات کرده باشن، پیش هم نشسته باشن، صحبت کرده باشن، این باید برای من ثابت بشه. اگر این دراوی برای من ثابت شد که همدیگر رو ملاقات کردن و از همدیگه و با همدیگه صحبت کردن، همدیگه رو ملاقات کردن، من هر جا این دراوی دیگه بگن داریم از همدیگه روایت میکنیم، میگم این اتصال بین این دراوی محققه. پس ببینید شرط بخاری در اتصال اینه که دراوی همدیگر رو ملاقات کرده باشن، حتما باید ملاقات کرده باشن، در حالی که مسلم این قید ملاقات رو نداره و یه خورده خفیفتر گرفته مسئله رو، اما بخاری نه، یه خورده سفت و سختتر گرفته. برای همین میگن بخاری از نظر اتصال شدیده. ما توی جلسه قبل خدمت شما عزیزان بیان کردیم که یکی از امتیازات بخاری شدت اتصاله، که میگن یکی از امتیازات بخاری شدت اتصاله و همین یکی از امتیازاتش و بقیه امتیازاتش سبب شده برتر از صحیح مسلم بشه. این یکی از امتیازات که بخاری شرط میکنه حتما باید دراوی برای من بخاری به صورت یقین ثابت بشه همدیگر رو دیدن. مسلم اینو میگه نیاز نیست. حالا نظر مسلم چیه؟ به صورت خلاصه میگم ها، انشالله توی بحث مسلم تفصیلا بیان بود. مسلم میگه نه، نیاز نیست برای من مسلم حتما ثابت بشه این دراوی با همدیگه ملاقات کرده باشن. نه، همین که در یک زمان زندگی کنن، برای من مسلم ثابت بشه در یک زمان زندگی کنن، در یک شهر زندگی میکنن، و امکان ملاقات رو داشته باشن، این اتصال از نظر من حاصل میشه. حالا برای من مسلم ثابت نشده که همدیگر رو دیدن، میگم اشکال نداره، وقتی امکان اتصال هست من حکم میکنم که اینها حتما همدیگر رو دیدن. ببینید چقدر بین دو مبنا فرقه. به خاطر همین میگن بخاری شدید الاتصاله، یعنی سفت و سخت، میگه نه حتما باید برای من ثابت بشه. این منهج بخاری و روش بخاری در اتصال سنده. بالمناسبه منهج مسلم هم گفتیم که انشالله در جلسات آینده حالا بیشتر در مورد منهج مسلم صحبت میکنیم. خب حالا دو شرط بخاری بیان شد و کامل خدمت عزیزان گفتیم. شرط اول مربوط به رجاله، شرط دوم مربوط به اتصال در سنده، که بخاری گفتیم یه خورده سفتر گرفته ولی جناب مسلم یه خورده آسونتر گرفته. حالا قبل از این که بریم این محور اول، قبل از این که بریم توی محور دوم که مربوط به ترتیب احادیثه، میخواییم ببینیم حالا ما فهمیدیم شرط بخاری چیه، این به چه درد ما میخوره، آیا این بحث واقعا کاربرد داره برای ما، برای مایی که میخواییم تو زمینه نقد اهل سنت پژوهش داشته باشیم یا میخواییم توی مناظرات باشون گفتگو کنیم. حالا مثلا دو جلسه نشستیم در مورد بخاری صحبت کردیم، شرط اولش مشخص شد، به چه درد ما میخوره تو بحثا. دوستان این رو من میگم که بدونید این بحث های ما چقدر کاربردیه، و اگر اینها رو ندونیم حتما در آینده هم تو پژوهش هامون هم توی بحث هامون با اهل سنت یه کارمون میلنگه. فایده این فهمیدن شرط بخاری، من دو تا فایده رو ذکر میکنم. فایده اولش اینه که اگر فردا شما یک حدیثی رو خواستید بهش احتجاج کنید، اگر تونستید اثبات کنید که این حدیث اگرچه در بخاری نیست ولی شرایط بخاری رو داره، شرط بخاری رو داره، مثل حاکم نیسابوری که همین کار کرده دیگه تو المستدرک، اومده یک سری احادیثی رو جمع کرده که توی بخاری نیستن ولی میگه شرط بخاری رو دارن یا شرط مسلم رو دارن. اگر ما مثلا یک حدیثی در مورد فضیلت حضرت علی بود توی بخاری نیست، ولی از اونجایی که بلدیم شرط بخاری چیه، میاییم میبینیم آیا شرط بخاری رو داره یا نداره. اگر تونستیم اثبات کنیم شرط بخاری رو داره، در واقع اثبات میکنیم که این حدیث دارای بالاترین درجه حدیث اهل سنته. دقت فرمودید؟ اون وقت اگر اینو اثبات کردیم، اگر یکی دیگه حدیث معارضی آورد، اون حدیث معارض ساقط میشه. چرا؟ چون حدیث ما دارای بالاترین درجه حدیثه و اون هم دارای شرط بخاریه، یا مثلا هم دارای شرط بخاریه و هم دارای شرط صحیح مسلمه. پس ببینید این حدیث چقدر کاربرد داره، این یه کاربرد. این بحث، بحث فهمیدن شرط بخاری، این یه کاربردشه توی بحث و پژوهش ها. کاربرد دوم اینه، وقتی ما شرط بخاری رو فهمیدیم، شرط مسلم رو فهمیدیم، میاییم مسلم و بخاری رو بررسی میکنیم که آیا واقعا به این شرط ها عمل کردن تو کتاباشون یا عمل نکردن. اگر عمل نکردن، میاییم و مسلم و بخاری رو مورد انتقاد قرار میدیم که آقای مسلم مثلا شما توی مقدمت این شرط رو بیان کردی ولی توی کتابت مراعات نکردی، پس بر چه اساسی گفتی کتاب من صحیحه؟ ببینید صحت این کتاب رو زیر سوال میبریم. پس باید بفهمیم منهجش چیه تا بتونیم نقدش کنیم. یعنی نقد صحیح بخاری و نقد صحیح مسلم فرع است بر این که بفهمیم منهجشون چیه. اگر فهمیدیم اون وقت نقدشون آسون میشه. پس اینجا دو کاربرد مهم و اساسی برای این بحثمون وجود داره. اینجوری نیست که یک بحث بی ثمره‌ای هست. این هم خواستم فقط گوش زد کنم که بدونید این بحث دارای چه اهمیت مهمی هست. خب الحمدلله محور اول تموم شد، زود بریم سراغ محور دوم که مربوط به اینه که ترتیب احادیث بخاری چجوریه؟ آیا بخاری برای احادیثش ترتیبی داره؟ اصلا برای کتابش ترتیبی ذکر کرده یا نه؟ این محور چون محور زیاد کاربردی نیست، ما زود میگیم و میریم محور سوم که یک محور بسیار کاربردی و مهمیه. ببینید، خب بخاری اومده کتابش رو باب باب منظم کرده، باب الایمان، باب العلم، باب الصلاه و الی آخر. اگر بخوایم بریم درون هر کدوم از بابها، آیا احادیث هر کدوم از بابها دارای ترتیب خاصی دارن؟ مثلا باب العلم 15 حدیث داره، آیا این 15 حدیث باب العلم اینها دارای ترتیب خاصی هستند؟ پاسخ علمای اهل سنت اینه که خیر، هیچ کدوم از ابواب کتاب بخاری احادیثش دارای ترتیب خاصی نیستند. در یک حدیثی میبینیم که حدیثی که درجه بالاتری از نظر صحت داره اول اومده، اونی که مثلا درجه پایینتری داره دوم اومده، سوم اومده. برعکس در یک بابی حدیثی که دارای درجه ضعیفتری هست نسبت به بقیه احادیث اول اومده و احادیث قویتر و دارای شرایط کاملتر مثلا دوم سوم اومده. پس توی داخل ابواب بین احادیث ابواب هیچ ترتیب خاصی مد نظر بخاری نبوده و اعمال هم نکرده. اما تنظیم خود باب ها چطور؟ مثلا اول باب و بدء الوحی رو آورده، بعدش باب الایمان رو آورده، بعدش باب العلم رو آورده، بعدش باب العمل رو آورده. آیا این تنظیم بین ابواب علتی داره یا همینجوری اومده تنظیم کرده؟ اولا این نکته رو بدونید، کتاب بخاری باب باب شده، خود بخاری این باب ها رو نوشته و بیان کرده، برخلاف صحیح مسلم که در صحیح مسلم ما نمی بینیم که خود مسلم اومده تبدیل به باب باب کرده که اونجا میگیم. پس اولا خود بخاری به صورت باب بندی کتاب خودش رو منظم کرده. ابن حجر هم ادعا میکنه که این ترتیب ابواب بر اساس یک سری حکمت هایی بوده. اینطوری نیست که مثلا اومده بدون دلیل ایمان رو اول آورده بعد علم رو اول آورده. برای همین توی کتاب ارزم به حضور شما فتح باری، توی مقدمش اومده فلسفه و حکمت این تنظیم ابواب رو بیان کرده. من دو سه تاشو میگم، بقیهش شما عزیزان میخواید مراجعه کنید توی مقدمه فتح باری توی صفحه 470 اونجا بیان کرده. مثلا میگه جناب بخاری اومده و با بدء الوحی رو اول آورده. چرا اول آورده بدء الوحی رو؟ چرا دوم نیاورده؟ میگه چون همه علوم از طریق وحی هن، پس وحی اول همه باید باشه. هرچه علم ما داریم توی دین از طریق وحیه، پس به همین خاطر ما باید وحی رو اول بیاریم. ببینید عبارتش اینه، میگه و قدمه، یعنی بخاری قدم باب الوحی لانه منبع الخیرات، زیرا منبع خیرات هست. و به قامت الشرائع و جاءت الرسالات. این مثلا بعد میگه بعدش فذكر بعده، یعنی بعد فذكر بعد الواحی کتاب الایمان و العلوم و کان الایمان اشرف العلوم. میگه چون اشرف العلومه لذا ما میبینیم که اومده و ایمان رو مقدم کرده بعد از، یعنی بر بقیه ابواب اومده ایمان رو مقدم کرده. بعد به همین دلیل اومده مثلا باب العلم رو مقدم کرده و حکمت‌های مختلفی رو ذکر می‌کنه که میتونید در اون کتاب، حالا ما چون دیگه نمیخواییم عرضم به حضور شما در مورد این قسمت حرف نزده باشیم، فقط به صورت اشاره این رو بدونید که این ابواب بر اساس حکمت چیده شدن. خب این هم محور سوم، و بریم سمت محور، ببخشید محور دوم، بریم سمت محور سوم. محور سوم که خیلی محور مهمیه و واقعا کاربردی هست، اینه که آیا در کتاب بخاری احادیث مرسل و منقطع و معلق وجود دارد یا نه، همه احادیث بخاری مسند و صحیح هستند. این محور سوم که ما قرار بود در محور سوم این بحث رو پیش بگیریم. خب پاسخ ما به این سوال اینه که در بخاری همه احادیث بخاری مسند و دارای اتصال سندی نیستند، بلکه تعدادی از احادیث بخاری مرسل هستند و همینطور تعدادی از احادیث بخاری معلق هستند. برای همین ما در این محور دو بحث مهم داریم. بحث اول مربوط به بررسی احادیث مرسلی که در کتاب بخاری هست، و بحث دوم در مورد احادیث معلقی که در کتاب بخاری هستند. یک بحث کاملا کاربردی. بنده با همین دیشب یکی از عزیزان پیام فرستاد و این سوال رو از من کرد که آیا بخاری تمام احادیثش صحیح هستند و قابل احتجاج هستند و مسند هستند، یا برخی از احادیث بخاری مرسل و معلق و غیر قابل احتجاج هستند؟ که ببینید یک بحث عرض کردم کاربردیه، چون ما بالاخره میخواییم به این کتاب و احادیثش احتجاج کنیم. آیا این معلقات، این مرسلات یا این مراسیل بخاری؟ خب قطعا هست، توی بخاری هست، این مسلمه. حالا ما تعدادش رو میگیم، همه بحثاش رو مطرح میکنیم. سوال بعدی اینه که آیا قابل احتجاجن یا قابل احتجاج نیستن؟ خب این باید بررسی بشه دیگه. پس ما اول شروع میکنیم از مراسیل بخاری. در کتاب بخاری مرسل وجود داره، حدیث مرسل وجود داره. اولا ما تعریف کنیم حدیث مرسل چیه. شاید خیلی از عزیزان تو این جلسه حاضر باشن ندونن حدیث مرسل چیه. حدیث مرسل به حدیثی گفته میشه که بعد از تابعی، راویان بعد از تابعی حذف شده باشن. به این میگن تعریف حدیث مرسل. تعریف حدیث مرسل حدیثی است که بعد از تابعی راویان حذف بشن. خود تابعی میمونه ولی راویان بعد از تابعی حذف میشن. حالا امکان داره بعد از تابعی یک صحابی حذف بشه، یا امکان داره بعد از تابعی یک صحابی بیاد و بعد از اون صحابی بازم یه صحابی دیگه باشه که اون صحابی دوم حذف بشه. دقت کردین؟ دو نوعه. منتها حذف بعد از تابعیه. حالا گاهی وقتا مستقیم بعد از تابعی یه صحابی حذف میشه، گاهی وقتا نه، تابعی بعد یه واسطه میخوره، یه صحابیه، اون وقت بعد از صحابی یه صحابی دیگه است، اون صحابی دوم حذف بشه. اگر این نوع دوم بود بهش میگن مرسل صحابی، یعنی بعد از تابعی یه صحابیه، اون وقت این صحابی میمونه، صحابی دوم حذف میشه، این بهش میگن مرسل صحابیه. اگر نه، مستقیم بعد از تابعی حذف شد و خود تابعی فقط موند و تابعی گفت قال رسول الله، مثلا روایت میرسه به سعید ابن مسیب، بعد سعید ابن مسیب میگه قال رسول الله، به این میگن مرسل تابعی، یعنی بعد از تابعی خود صحابی بوده که حذف شده. پس دو نوع مرسل داریم، مرسل تابعی و مرسل صحابی. مرسل صحابی رو همه علمای اهل سنت به غیر از یکی دو نفر میگن حجته. توی صحیح بخاری هم داریم مرسل صحابی داریم، ولی چون حجته دیگه با این مشکلی نداریم، چون حجته و حدیث صحیح شمرده میشه. لذا ما با این مشکل نداریم. اما توی کتاب بخاری مرسل تابعی هم وجود داره، یعنی میرسه به تابعی، بعد تابعی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این دیگه حدیث مسند نیست، حدیث متصل نیست، اتصال سندی نداره. تابعی کجا و پیغمبر کجا؟ اینجا قطع شده و ما گفتیم حدیث صحیح باید اتصال سندی داشته باشه. در بخاری عزیزان حدود 84 حدیث مرسل وجود داره با مکررات. خب اگر مکررات رو حذف کنیم حدود 75 حدیث مرسل بدون مکرر داریم که دو سه تاش مال مرسل صحابیه، بقیهش دیگه همه مرسل تابعیه. حالا پس ثابت شد در کتاب بخاری حدیث مرسل داریم، دو نوع حدیث مرسل داریم، حدیث مرسل تابعی و حدیث مرسل صحابی. سؤال بعدی اینه آیا این احادیثی که مرسل هستند و در کتاب بخاری هستند حجت هستند، قابل احتجاج هستند؟ و اگر قابل احتجاج هستند به چه دلیلی قابل احتجاج هستند؟ این سوال خیلی مهمه که میخواییم ما پاسخ بدیم. خب محدثین اهل سنت اومدن دیدن از یه طرفی بخاری ادعا کرده کتابش کتاب صحیح هست، از یه طرفی هم اومدن دیدن یه سری مرسلاتی در کتاب بخاری وجود داره. خب این یک اشکالیه دیگه، چون این مرسلات اتصال سندی درشون نیست، لذا یک نوع ضعفه. اومدن چاره اندیشی کردن و اومدن گفتن آقا هیچ کدوم از این مرسلاتی که در کتاب بخاری هستند اشکالی بر صحیح بخاری وارد نمی کنن و حجت هستند و میشه بهشون احتجاج کرد. چطور؟ میگن برای اینکه بخاری وقتی اومده این مرسلات رو نقل کرده قبلا و در جای دیگه ای از کتاب خودش حدیث مسند همین مرسل رو نقل کرده. خوب دقت کنید، درسته در جای در این جای کتاب این حدیث رو به صورت مرسل آورده، ولی در یک جای دیگه کتاب این حدیث مرسل رو به صورت مسند و متصل نقل کرده، لذا این حدیث مرسل اشکالی بر کتاب بخاری وارد نمی کنه و حجت هم هست. چرا حجت هست؟ میگه چون در جای دیگه کتاب بخاری به صورت مسند اومده و به صورت متصل اومده. میگه این خب اگر واقعا اینجوریه، حالا ما به این حرف یک انقلتی دارم در ادامه میگم، میگیم خب اگر واقعا این احادیث مرسل که 75 حدیث هستن و جناب بخاری در جای دیگه کتاب مسندش و متصلش رو آورده، خب دیگه چه نیازی بوده این حدیث مرسل رو بیاره؟ واقعا نیاز نبود این حدیث مرسل رو بیاره. علمای محدث اهل سنت میگه نه، نکته‌ای بوده. حالا هر کدوم از محدثین یک سری نکته‌هایی گفتن. مثلا جناب نورالدین عطر که یکی از محدثین و محققین معاصر هست در کتاب جامع الترمذی، در مورد جامع ترمذی کتاب نوشته، اونجا به این مطلب اشاره میکنه، میگه اگر دیدید یک جا بخاری مرسل نقل کرده بعد همون حدیث رو به صورت مسند و متصل نقل کرده، این بی دلیل نیست. دلیلش اینه که خواسته به شما بگه در مورد این حدیث دو گونه نقل داریم و اختلاف در مورد این حدیث رو به شما گوشزد کنه که بدونید این حدیث هم با سند مرسل نقل شده و هم با سند متصل نقل کرده. این یک فائده. فائده دوم، لعله و شاید به خاطر این نقل کرده که خواسته اون سند متصل رو اگرچه صحیح هست ولی خواسته با سند مرسل هم تقویت کنه. پس این احادیث مرسل در کتاب بخاری اولا اشکالی وارد نمی کنن به بخاری، چون جای دیگه به صورت مسند اومدن، و صرفا به خاطر تقویت و به خاطر اینکه بدونید اختلافی در مورد این حدیث هست ذکر شدن. ثانیا قابل احتجاج هم هستند. چرا قابل؟ نه خود این مرسل ها قابل احتجاج هستند، ولی با توجه به اینکه سند متصلشون در جای دیگه نقل شده، پس قابل احتجاج هستند. این سخن جناب نورالدین عطله. ولی جناب آقای عواد حسن الخلف که یک کتابی نوشته و همه این مراسیل بخاری رو نقل کرده، گفته نه، اینجوری نیست که همه مراسیل بخاری جای دیگه مسندشون نقل شده. این چند تا حدیث مرسلی تو بخاری داریم که اصلا جای دیگه در بخاری ما مسندشون رو نداریم. بله، ولی در کتابهای دیگه، در کتابهای حدیثی دیگه ما مسند این احادیث مرسل رو داریم. البته این دیگه جواب نمیشه، ما به جناب عواد الحسن الخلف میگیم این دیگه جواب نیست، تو بخاری مرسله ولی جای دیگه مسنده، این نمیتونه اشکال وارد شده بر بخاری رو دیگه برطرف کنه. لذا در مورد احادیث مرسلی که توی بخاری وجود دارن و جای دیگه تو کتاب بخاری مسندش نیومده، شما این که ادعا بکنید توی کتاب‌های دیگه اومده مسندش و خواستید یک جوابی بدید، ما اینو قبول نمی‌کنیم. معنا نداره، مگه بخاری اومده کتاب‌های دیگه رو بررسی کرده؟ چون بیشتر این کتاب‌ها بعد از بخاری اومدن. لذا جناب عواد حسن الخلف برخلاف نورالدین عطر میگه نه، یک سری احادیثی هستن تو بخاری مرسلن و جای دیگه نیومدن، توی بخاری مسند نیومدن. حالا خودش خواسته یه جواب بده، گفته جاهای دیگه اومدن، کتابهای دیگه، که ما این حرف رو نمیپذیریم و میگیم این نمیتونه پاسخ مناسبی برای این بحث ما باشه. لذا اینها مرسلاتی که توی جای دیگه بخاری نیومدن به عنوان اشکال میتونن بر بخاری وارد باشن. متاسفانه ای کاش مثلا فایل قبلیم بود که ما میتونستیم یک مثالی بزنیم از مرسلاتی که عرضم به حضور شما توی بخاری اومدن و جای دیگه توی خود بخاری مسندش نیومده، ولی هست، ایشون هم یک چند مثالی زدن. خب پس این هم محور سوم، ما مرسلات رو تموم کردیم، در مورد مرسلات بخاری صحبت کردیم، آیا وجود داره؟ گفتیم بله. حکمشون چیه؟ تعدادشون چطوره؟ اینا رو همه رو بررسی کردیم، دو نظر هم در مورد این مرسلات بیان کردیم. انشاءالله در جلسه بعد ما بحث معلقات بخاری رو خدمت شما عزیزان بیان میکنیم، چون یه خورده معلقات بخاری بحث داره، لذا موکول میکنیم به جلسه بعد و انشالله بتونیم در جلسه بعد تکمیل کنیم و محورهای بعدی که محورهای ساده‌ای هستند رو هم زود بگذرونیم که برسیم به کتابهای دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.